الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله رسول الله وعلى آله آل الله. قال الله تعالى في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العلي العظيم. با تشکر از دوستانی که زحمت کشیدن برای خودشون، برای امامشون مطالبی رو نوشتن که اشاره من با دقت اینا رو مطالعه خواهم کرد. درس امروز رو که در دهه محرم میتواند بسیار میمون و مبارک بشه، در همین بحث مربوط به ظهور و یادآوری به سه تا نقطه‌ای که جلسه گذشته ترک کردم شروع بود. جلسه گذشته عرض شد که در عرصه فرهنگ ابزاری در سه حوزه تفکر، روحیه و فرهنگ نسبت به مخاطبینی نظیر شیعیان جهان اسلام و جهانیان بایستی چشماندازهایی داشته باشیم. مراد از چشماندازها اون آخرین وضعیتی است که شیعه در آستانه ظهور در انتهای دوره غیبت بایستی خودش رو به اونجا برسونه. نقطه الحاق، بچه‌هایی که یه مقدار با فرهنگ جبهه آشنا شدن میدونن نقطه الحاق کجاست، که بعضا به اون میگفتن نقطه رهایی. برای نمونه عرض شد که به دلایل متعددی که بعضی از اونها رو این جلسه و شاید جلسه آینده دنبال بکنیم، عاشورا و کربلا، تفکر عاشورایان، روحیه عاشورایی، فرهنگ کربلایی بایستی در آستانه ظهور در میان شیعیان نهادینه شود. اینکه چرا باید عاشورا چنین چشم‌اندازی برای شیعه در آستانه ظهور باشه، بعضی از دلایلش در این جلسه اشاره می‌کنم. برای مثال روحیه شهادت طلبی همچنان که در 61 هجری در میان عده قلیلی از شیعیان وجود داشت، میبایستی که از شیعه شش ماهه علی اصغری تا پیرمرد 75 ساله حبیب ابن مظاهری به وجود بیاد. روی استشهاد طلبی، شهادت طلبی. خب خود این موضوع پایان‌نامه است. یعنی اگر ما بخواهیم یه زمانی در مورد مسائل تحقیقاتی و پژوهشی حرف بزنیم، اینجوری باید حرف بزنیم. موضوع پایان‌نامه اینجوری میشه: چه کنیم که کودکان شیش ماهه شیعه شهادت طلب بشن؟ بس از جوان های 17-18 ساله نیست، بس از جوان 20 ساله نیست. چه اتفاقی باید بیفته که یک کودک 6 ماه هم شهادت طلب باشه؟ چه بکنیم که پیرمردان 75 ساله ما شهادت طلب باشن؟ وقت معنیش این میشه که در نظام تربیتی عنصر شهادت طلبی یکی از اهداف رفتاری است که ما باید به دنبال اون باشیم. سوال: آیا نظام آموزش پرورش کشورهای اسلامی مثل خود ایران برای این موضوع جایگاهی قرار دادن؟ هرگز. در ذهنشون چنین چیزی نیست. چقدر طول میکشه که ما شهادت طلبی رو جزء عناصر آموزش پرورش اسلامی قرار بدیم؟ وقتی که اهداف رفتاری دوره‌های مختلف تحصیلی رو در نظام آموزش پرورش بررسی میکنید، مثلا در اول ابتدایی گفته میشود توانایی خواندن و نوشتن داشته باشه، توانایی ادراک جهات مختلف رو داشته باشه، شرق، غرب، شمال، جنوب. اما در اینها هیچ بحثی در مورد تفکر و فرهنگ آشورایی نیست. پس وقتی بنده عرض میکنم که آشورا باید چشم‌اندازی شیعه در آستانه ظهور هم در حوزه تفکر، هم روحیه و هم فرهنگ باشه، مثالش میشه این. ما باید این کار را انجام بدیم. این بچه 10 ساله من، 12 ساله من عاشق شهادت باشه. تفکر او بایستی احرامن الاصلی بشه. خب این کار بزرگیست که ما باید انجام بدیم. این رو بگم ذهنتون بی خود منظم بشه. یکی از من البته خیلی سریع نگاه کردم، یکی از دوستان خیلی خوب ظاهر کار دارم عرض میکنم چون همه تو نخوندم، یه جدولی کشیدن. توی اون جدول عناصر مختلف رو، عناصر مختلف فکری رو در ستون عمودی نوشتن، همونجوری که من خودم توضیح دادم. در سمت چپ هم، در سطح افقی هم راکارا رو نوشتن. حتی خیلی محدود نوشتن. ما همینی میخوایم. باید به دنبال این باشید. یا میبینید که در عاشورا از دختر 3 ساله تا زن 50-60 ساله حضور داره. و اگر اینها نبودن عاشورا منتقل نمیشد به من و شما، تحریف شده به من و شما میرسید. همه راویانی که در اون عرصه بودن اینها با زر و زور و تزویر خریداری میشدن. چگونه میتوانیم یک چنین صبر و حلم و بردباری رو در دختران خودمون نهادینه بکنیم؟ آیا تربیت دخترها و پسرهای نقضن که به مجرد این که آب و علفشون، آب و نونشون کچ میشه شروع میکنن، نق میزنن، ایراد میگیرن، بابا رو، اندیشه بابا رو زیر سوال میبرن، زندگی پدر رو زیر سوال میبرن، اینا میتوانن شیعیانی باشند که ادراک لیاقت اونها باشه؟ ادراک امام زمان قطعا نه. وقتی که با تفکراتی نظیر اون چیزی که در کتابهایی مثل فربهتر از ایدئولوژی برخورد میکنیم، میبینیم که اینها روحیه ایثار از خودگذشتگی و شهادت طلبی رو از انسان ها میگیرن. آیا انسان برای اندیشه است یا انسان برای اندیشه؟ خوندید این کتاب رو نمیدونم. آیا انسان برای اندیشه است یا اندیشه برای انسان؟ البته همه چیز برای انسان است. اندیشه هم برای انسانه. چه معنا داره که انسان فدای اندیشه های خودش بشه؟ این مقدار که دقت بشه این عمق این حرف، یعنی این که شما انسان‌هایی که در روز عاشورا فدای اندیشه‌های خودشون شدن، فدای دین خودشون شدن، همه جوانانی که در جبهه‌های جنگ فدای دین خودشون و اندیشه‌های خودشون شدن احمق‌های بزرگی هم. از بزرگیشون چیزی کم نمیشه، اما احمق‌های بزرگی هم نوزو بودن. فلزا میدونید که یک انسان متدین شاید متشرع جوری مطلب می‌نویسه که عمق این مطالب با تفکر آشورایی با فرهنگ آشورایی منافات داره. برای من می‌ذارم بوده شما این رو و این رو به عنوان یک پایان‌نامه‌ای که باید روش بعضی کار بکنن در آخر ترم ارائه بدن که چگونه می‌توانیم فرهنگ، تفکر و روحی آشورایان رو در شیعیان دنیا نهادینه بکنیم. این موضوع پایانان است. هر چند نفر هم که روش کار بکنن کم کار کردن. اما چرا آشورا؟ من مجبور هستم که مقدماتی رو که بعضاً در جلسات متفاوت گذشته در اینجا یا جایی دیگه در موردمون صحبت کردم یه مقداری بعضیش رو تکرار بکنم. فرج حضرت حجت، حکومت حضرت حجت در واقع در مرحله سامان میابد که بشر به بلوغ رسیده باشه. اینه من به کرات عرض کردم. فرج امام زمان در آستانه بلوغ دنیا به وجود میاد. تا انسان‌ها به بلوغ نرسند، بلوغ ادراک ارزش‌های والای انسانی و الهی، ظهور به تأخیر خواهد افتاد. الا اون چیزی که در مشیت الهی ممکن اتفاق بیفته و به لحاظ عقلی اتفاق نخواهد افتاد. یعنی چه؟ این تعبیری که مکرر در روایات ما هست، یمنع الله بهی قسطن و عدلن کما ملع ظلمن و جورا، این که خداوند به واسطه او یعنی حضرت حجت املا می کند، پر می کند زمین را از قسط و عدل، کما این که قبلن از ظلم و جور پر شده است یا پر شده بود، کما مل از ظلم و جورا، این تعبیر بسیار دقیق است. خداوند املای عرض میکنه به واسطه حضرت. زمینی رو که از ظلم و جور پر شده است، قبلن سوال کردیم زمین از کی تا حالا از ظلم و جور املا شده است؟ به نظر من خیلی وقته. اگر املا به معنای اشباع باشه، یعنی نهایت املا عرض از ظلم و جور، البته را باز هنوز، یعنی بشر بدتر از این میتونه میشه، در هیچ حوزه حد یقفی برای بد شدن انسان وجود نداره. انسان در هر حوزه میتواند فاسدتر بشه، فاسختر بشود، فاجرتر بشود، ظالمتر بشه، از خوی حیوانی سبقت پیدا بکنه که الانها آم بل هم ازل، بدتر از اون هم بشه. هیچ حدی برای اون در زمینه نیست. اما زمین خیلی وقتی که ابلاه از ظلم و جور شده، بعض 50 سال پیش با الان تغییری نکرده، 100 سال پیش تا الان تغییری نکرده، همیشه اینجور بوده. فساق و فجار بدتری داشتن و اگر مؤمنین بودن، مؤمنین ضعیف، ترسو، بزدل، تنها، غریب، بیکس، در یه حوزه های محصور و محدود. این تاریخ گواهی میده که وقتی پسر پیغمبر خدا هم ظهور میکند، با هفت و چند نفر در یک بیابانی تنها میمانن، قریب 40-50 هزار نفر حد اول سرباز میدن سر اینها. این به خاطر اینکه زمین املای از ظلم و جور شده. آیا شیعیان علوی در اون موقع همین هفت و چند نفر بودن؟ همین ها بودن؟ قطعا بیش از اینها بودن، اما این مقدار تونستن بیان وسط گود، وسط میدان و در مقابل دشمن سفارایی بکنن، بر روی اندیشه خودشون استوار باقی بمونن. بقیه نیامدن، فازه نشدن بیان. خیلی ها همون شب در رفتن، دیدن که معرکه چجوریست. یعنی خیلی ها به اندیشه پیروزی آمده بودن، دیده بودن حاصل نمیشه. مأخوذ به حجب حیا بودن، سید شهدا حجب حیا رو پاره کرد، چراغ‌ها خاموش، بیاباد به فرمایید برید، را باز کرد. همه اون کسانی که دلشون با آقا نبود، تحت ولایت آقا نبودن، رفتن. این همیشه اینجوری بوده، از اون موقع تا الان وضع بهتر نشده. یعنی شما میرید در زمان امام حسن عسکری، تعداد شیعیان کمتر از این میشه. شیعیان قرص، محکم، کمتر از همین هم میشن. یه دوره تغییری طولانی آغاز میشه که هیچ امام جرأت نمی کند که ندای حکومت رو سر بده. و خود این امر سبب بشود برای روشنفکرانی امر مشتبه بشه که اونها اصلا دنبال حکومت نبودن، در حالی که اونها همیشه دنبال حکومت بودن. بنابراین املاح عرض از ظلم و جور شده است. اما چرا خداوند املاح عرض از قصه عدل نمی کنه توسط حضرت؟ عرض شد جلسات قبل که این املاح عرض از قصه عدل استناد آیه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، این توسط اراده های آزاد انسان ها انجام میشه. یعنی شیعیان باید به یک سطحی از اراده و طلب که محصول تغییر در نفوس اونهاست برسن، که با همه وجود طلب بکنن و اون بلایی رو که سر امیرالمومنین آوردن، اون بلایی رو که سر امام حسن آوردن، اون بلایی رو که سر سید شهدا آوردن، سر این امام نگذارن. این حادثه تاریخی تکرار نشه. وقت میزان و الگو چیست؟ صحابه سید شهدا. یعنی تا زمانی که شیعیان امام زمان به حد شیعیان سید شهدا نرسن، ظهور تحقق پیدا نخواهد کرد. حتی به نظر بنده باید در سطحی بالاتر از اونها قرار بگیرن. چرا؟ دلیلش هم روشنه. دلیلش این است که سطح درگیری، نوع درگیری، کیفیت درگیری حق و باطل در زمان امام زمان در هیچ یک از برهه‌های سابق تاریخی وجود نداشته. تمام عرض و تمام مردم دنیا درگیر این مسئله میشن. احد و ناسی نیست که بتواند یه جزیره پیدا بکنه، در اون جزیره خودش رو جدای از این ماجرا نگه داره. این طوفان نوح که هیچ کس بر روی زمین نقطه امن پیدا نکرد که خودش رو از دامان طوفان نوح نجات بده، حادثه ظهور به نحوی است که همه مردم دنیا درگیر این مسئله میشن. اینجور نیست که اگه خوزستان جنگ شد یه عده ساکاشون رو ببندن بلنشن برن شیراز، یه عده بلنشن برن اصفهان. همه جا درگیری هست. آسمون همه جا همین رنگیه. اینجور نیست کسانی بتوانند پنهان کاری بکنن، یعنی هم سر در آخر کفار و مشرکین داشته باشن، هم بتوانن با مؤمنین مراوده داشته باشن. روایاتی که می‌فرماید در زمان ظهور هیچ منافقی وجود نداره، انسان‌ها یا مؤمنن یا کافرن، یعنی همین. اینجور نیست که یک کسانی به خاطر اینکه از این درگیری نجات پیدا بکنن، چراغ سبز رو هم به حوزه کفرشون بدن هم به حوزه ایمان. بنابراین نه جایی برای مخفی شدن هست، نه می‌توانن دو جانبه حرکت بکنه. هر کسی باید تکلیف خودش رو روشن بکنه. مرکز درگیری در همین خاورمیانه ماست. شعاش هم تا اونجا رو که میگن همین حوزه است. اما این تعابیری که میفرماید که نزدیک دو سوم مردم دنیا در زمان ظهور از بین خواهند رفت، قبلا عرض شد، اینشون میگه که درگیری فوق العاده شدیده. نوعی صلاحایی که در اون زمان وجود داره با صلاحایی که سال 61 هجری بود هم خیلی متفاوته. هر شمشیری میتوانست 10 سر رو جدا بکنه، 10 سر رو جدا بکنه، 100 سر رو جدا بکنه. اما سخت‌افزارهای جنگی اون زمان توانایی دارن که بتوانن در یک زمان بسیار کوتاهی میلیون‌ها نفر انسان رو از بین ببرن. اونقدرش که تا الان شما از سلاح‌های هسته‌ای اتمی میکروبی و هیدروژنی و اینا خبر دارید، جای خود آمدون اون موقع چه اتفاقی میفته. و چون درگیری درگیری بین حق و باطل است و آخرین درگیری اونها از هزینه کردن هیچ سلاحی هم باکی نداره، اینجور نیست که بگیم مثلا سازمان ملل متحدی وجود داره که بتواند سایبانی درست بکنه، بعضی از سلاح‌ها رو محدود بکنه، یا جایی برای تقوا و ورع کفار مونده باشه که اونا بخوان خیشتنداری بکنن یه سلاحی رو استفاده نکنن. همه اینها استفاده خواهد شد. بنابراین حجم درگیری فوق العاده زیاده، سطح درگیری فوق العاده وسیعه و زمین محل نابودی بشر میشه. هیچ کس هم با هیچ کس تعارف نداره، هیچ کس هم نمیتونه خودش رو در یک حوزه پنهان بکنه. حتی در یک روایت میفرماید که وقتی یک منافق خودش رو پشت سنگی پنهان میکنه، اون سنگ ندا میده به مؤمنین که مؤمنین فلانی پشت من پنهان شده. حالا این تعبیر یعنی چی خدا میدونه، بعد انشاءالله باشه اون روز رو ببینیم، ولی خیلی تعبیر روشن نیست که اون سنگ ندا میده که فلانی اینجا قایم شده، جایی پنهان باقی نمیمونه. یک کسی فکر کنه من در فلان غار میرم، غار علی صدر همدان پنهان میشه. یک کسی فکر کنه من نمیدونم وهاب ما از مدار زمین خارج میشن، تمام زمین درگیر این موضوع میشه. و اینجا این نکته بسیار مهم نیست. ایمان برای یه چنین درگیری فوق العاده باید قوی باشه. یعنی وقتی که از زمین و زمان آتش میباره، خیلی از اراده ها مزمحل میشه، از بین میره. من اگر توفیق حضور در جبهه‌های جنگ رو نداشتم، درک روشنی از این حرفی که خودم میزنم نداشتم. ولی به خاطرم هست، مثلا ما در کربلای 5 وقتی مقایسه میکنیم اون رو با فتح نوین، میگیم ای کاش همه جا فتح نوین بود. کربلای 5 حجم آتشی که بر سر ما ریخته میشد شاید حداقل 1000 برابر حجم آتشی بود که در فتح نوین سر ما ریخته میشد. نوع موانعی که مقابل ما بود حداقل 10000 برابر موانعی بود که توی فتح نوین جلوی ما بود. و اون ترس و استرابی که بر ما مستولی میشد به مراتب بیشتر از اون چیزی بود که در فتح نوین بود. فتح نوین رو به صبح میرسوندی، تا غروب پیاده روی پیروزی داشتیم. اما تو کربلای 5 اینجوری نبود. من وقتی که با نیروهام تو کربلای 5 خب یه با که به صورت شلاتل شدیم، العراج الاعمى شلکور شدیم، برگشتیم عقب، دوباره تجهیز شدیم. به مجرد اینکه تو تاریکی ساعت 1:30 بود با لنفروز هم میتونستیم بیاییم، لنفروزهایی که وقتی حرکت میکردن در کنار همین دریاچه پرورش ماهی و نهر جاسم و امثال اینها، تقریبا ما هیچ وقت رو لنکروز نبودیم، همیشه تو هوا بودیم. از دست این لنکروز ها مسیداشون هم یه مسید های پردستاندازی بود، هیچ کدوم حالت عادی نداشت، از دست سرعت میرفتن، چرا خاموش معلوم رو بنده ها چطوری میبینن، اصلا هیچی پیدا نبود. گهگاه یه منور هایی که دشمن میزد مسید تا این ندار روشن میکرد، اونتا منور بود و نبود اینا میرفتن، درست همون جایی میرفتن که باید میرفتن، اشتباه هم نمی کردن. به مجرد این که ما با نیروها هم پیاده شدیم، آتش دشمن اینقدر زیاد بود که من بعد از 2 دقیقه که اطرافم رو نگاه کردم هیچ کدوم از نیروها هم نبود، هیچ کس، اصلا تقیی نقیی، هیچ کس نبود. هی اطرافم رو نگاه کردم، ما به دانسته فرمانده بودیم، هی نگاه میکردیم که چه دلیدیم، بعد با معاونم پیداش کردم به یه زحمتی حسن بسی خواسته، بهش گفتم که رفتیم توی یه حرف روبایی شروع کردیم قش خنده، شما مثلا فرمانده و معاون فرمانده بودیم، اما هیچ کس از نیوامون نبود، گمشون کرده بودیم، هیچ کس نبود اونجا. تا صبح دیدیم که هر کس یه جایی افتاده، یکی شهید شده، یکی دفعه که بیچه عقب، یکی مونده، یکی رفت که بچه های اصفهان قاطی شده، یکی از بچه های کازرون. خیلی فشار زیاد بود، واقعا میترسیدیم، خوراف ندیدیم. من به فکرش میکنیم که جنگ شیمیایی بشه، هسته‌ای بشه، نظام این اتفاقا بیفته. خیلی ایمان قوی میخواد انسان بمونه. این احلام من اصلا جمله کمی نیست. خیلی جمله پرمغزیه. و اثبات هم کرده. هیچ کدوم از اون حادثه که در همه قتلام های جمعی دیده میشه در کربلا دیده نشد. در قتلام های جمعی یه دیش رو میکنن فرار کردن. از پشت تیر میخورن. کدومی که از صحابه ابی عبدالله از پشت تیر خورده. همه درگیر رو از قریم ها دوش نمیدونن. مگه اینکه محاسبه شده باشن از پشت رو زده باشن اینها رو. بنابراین این ایمان های بسیار محکمی میخواد. هر ذره که از دنیا طلبی در وجود ما باشه اونجا خودش رو ظهور میده، بروز پیدا میکنه. اون چیزی که مانع استشهاد میشه، چیزی که مانع شهادت طلبی میشه، چیزی که مانع همراهی و معاونت امام در اون عصر میشه، دنیا طلبی هاییست که در ما وجود داره. خیلی باید رها شده باشیم از نفس، و این رها شدن از نفس فقط مال دوره تجرد قبل از ازدواج نیست. معلوم شد که ما ممکن زمان ایمان رو ادراک بکنیم که بالای 40-50 سال سن داشته باشیم، وقت سستیم، ضعیفیم، وقت امیان مختلف در ما ریشه درمونده، خواسته ها در ما نهادینه شدن، میخواییم ولی نمیتونیم، عشق میریزیم ولی این عشق ها تبدیل به خون نمیشه. چرا؟ به خاطر این که ما از این مرز گذشتیم، توانایی رو از دست داریم و شیطان توانسته در وجود ما به تعبیر این روایت تخم گذاری بکنه. خیلی کار سختی است. تداوم مبارزه با نفس کار آسانی نیست. بنابراین خداوند اراده کرده است که ابلاء قسط و عدل توسط امام انجام بشه، اما این امام به اندازه اون حادثه بزرگ باید رشد پیدا بکنه. چند وقت پیش بود یه بحث داشتیم با یکی از دوستان، بحث خیلی مهم نیست، میخوام خدمت شما عرض بکنم. آخه میدونید این صحبت هم با یه دوستم داشتم، ایشون با من داشتم، من باشون میگفتیم و رد و بدل میکردیم. بعضی وقتا انسان یه مسئله رو میفهمه اما جرئت نمیکنه بگه، به خصوص در مورد امام. سوال اینه که چرا امام در یک زمان متولد میشن اما ظهورشون در یک زمان دیگه است؟ امام امروز متولد میشه، ظهورش 2000 سال بعده، 3000 سال بعده، 1000 سال بعده. فلسفه این چیه؟ تا اون موقع ها ما هی جواب میدادیم که باید شیعیان آماده بشن. اگر امام حدود 200 و چند هجری متولد میشه، الان تا 1200 سال در جلو امام ظهور نکرده، بخواد دیگه شیعیان آماده نیستن. اما همیشه سوالی ما رو نیش میزد، اونم این بود که خود امام چطور؟ میخوام تکلیف خودمتون رو بدونید. خود امام چطور؟ آیا این دوره آمادگی و تمهید امام هم هست یا نیست؟ کی جرأت میکنه بگه بله؟ ما که جرأت نمیکردیم بگیم بله. اون حادثه اینقدر عظمت داره، اونقدر بزرگه که این سؤال رو برای ما درست میکنه. امام آیا آماده ظهور شده یا نشده؟ خودش کار به شیعیانش نداریم، بحث ما شیعیانشه، حوزه ما هم شیعیانه، اون مقداری که دست ما سرده، نه همش. اما این سوال پیدا میشه. اون دوست رو گفتن من در سفر کربلا در نجف که بودم، خیلی از شما تشریف بردید، تو این سفر دیدی که کتاب فروشی خیلی کمه، تقریبا نیست. در نظر که یه زمانی بزرگترین حوزه علمی دنیا رو داشته، به ندرت شما پیدا میکنید. ایشون میگه من همونجوری که از در باب القدیم خواستم وارد حرم امیرالمومنین بشم، یه کتاب فروشی دیدم، دست فروشی دیدم، توجهم رو جلب کرد، یه کتابی به زبان عربی از شهید سید محمد باقر سعد. برداشتم با عجله، هرچی که عربی بلد بودم شروع کردم خوندن. سوالی که شهید محمد باقر سعد مطرح کرده بود این سوال بود که چرا تولد امام یک زمان، ظهور امام زمان در چند صد سال بعد بود. بعد شهید باقر سعد جواب این سوال اینجور میده: برای آمادگی خود امام، نفس امام برای اینکه روز ظهور ادراک بکنه باید رشد پیدا بکنه، تعالی پیدا بکنه، چون حادثه خیلی عجیبه. میگم ماها جرات نداریم جواب این سوال بله بدیم، چون جواب سوال بله داده کم آدمی هم نیست. آیت الله شهید سید محمد باقر سعد دیگه حساب من و شما روشنه. وقتی امام برای اینکه بتواند این حادثه عظیم رو هدایت بکنه و رهبری بکنه، اگر پیغمبر 40 سال نیاز داشت تا در اون غار حرا خودش به مرحله از بلوغ برسه که بتواند بعثت خاتم رو به مرحله برساند که امروز ما جیره خار اون کمالاتی هستیم که در اون 40 ساله برای ایشون حاصل شد، ببینید حادثه چقدر عظیم است که امام تا الان نزدیک 1170 سال اگه اشتباه نکنم عمر کرده تا به این مرحله از کمال برسه. جا داره به امام قبطه بخوریم یا نه؟ جا داره، چون ما اینقدر فرصت نداریم، ما اینقدر فرصت نداریم. اما امام میخواد این حادثه عظیم رو اداره بکنه، این نفس باید به کمال برسه. و من متاسفم این جمله رو بگم که یکی از این چیزهایی که نفس امام رو به کمال میرسونه ناجوان مردی هاییست که شیعه در طول تاریخ به امام خودش کرده. این جمله منم خیلی عمق داره. یکی از اون چیزهایی که امام رو به اون کمال میرسونه همه ظلمهاییست که شیعه به خود امام بکنه، مثل ظلمهایی که شما به همدیگه میکنید. اینا کمال نفس رو وجود میاره. میدونید چطوری؟ شما رو به خدا نزدیکتر میکنه، شعای حضور شما رو توسعه میده، شما رو دریادل میکنه، ریشه دنیا طلبی رو در وجود شما خوش میکنه، احساس میکنید تنها کسی که میتوانید به وفای اون پای بند باشید خدای شماست. ما امیدوار هستیم که ما جز اون شیعیان نباشیم. اگر میخواییم به کمال نفس امامون کمک بکنیم اینجوری کمک نکنیم. پس املاع از قسط و عدل توسط امام به دوران نیاز داره که هم خود امام به اون کمال برسه که آمادگی هدایت این امر جهانی رو پیدا بکنه، و هم شیعیانش باید به کمالی برسند که این آمادگی رو پیدا بکنن. بعد از این زمان میبره، چاره‌ای هم نیست. شما در عالم ماده نگاه میکنید، زندگی میکنید، احکام ما و اراده های ما کن فیکونی نیستن. بین اراده ما و ما به ازای اراده ما فاصله است. این فاصله از عالم تنگ ماده عمومی پیدا میکنه. این نکته رو ما یه وقت خدمت شما عرض کردیم، خیلی نکته مهمی است که فاطمه زهرا هم با ما انوار، یکی از انوار مقدسه عالم، وقتی که در این عالم بخواد حضور پیدا بکنه از عالم تنگ جنینی باید عبور بکنه، چاره ای نیست. پیغمبر خدا هم که پیغمبر خداست، که لولاک ما خلقت الافلاک، در وسط او سرائیده شده است. این پیغمبر خاتم هم اگر بخواد به این عالم ظهور داشته باشه، تحقق داشته باشه، جمیع اسما و صفاتش باید از عالم تنگ جنینی عبور بکنه. همین ها نو ماهگی رو گذروندن، اسرار وجود داره، اونجا چه خبر خدا میداره. فلذا ما نمیتوانیم در اصل غیرت کبرا نسبت به اون چیزی که در صلب و رحم مردان و زنان شیعه میگذره بی خبر و غافل و عاجز باشیم. نمیشه، باید برای اونجا تدبیری کرد، چون بخش عمده‌ای از حیات ما که حیات عالم دنیای ما رو شکل میده در اونجا میگذره. سر این همه روایتی که در مورد تربیت جنین در عالم جنینی هست همینه. چقدر روایت بود و چقدر شیعان ما نسبت به این روایت بی‌تفاوتن. بله میخوان دختر یا پسر زیبا داشته باشن، به میخورن، اما چون میخوان زیبا باشه. ببینید نگاه سکولاره، این نگاه مادی با عالمه. میخواد بچه زیبا باشه، به میخوره. ببینید زیبایی رو برای چی میخوان؟ زیبایی مطلوبه. میخوام بچه باهوش باشه، کندور میخوره. ولی میخوام باهوش باشه، برای چی میخوان؟ برای چه هزینش میخوام بکنن؟ نه. فردا همین بچه باهوش و زیبا اگر کوس جنگ رو بزنن بچه رو حفظ میکنه، نمیذاره بره جبهه. این همه زحمت کشیده براش، زیبا باهوش قرارش داده. اینها فعالیت هایی نیست که شیعه برای امام خودش میکنه، اینا فعالیت هاییست که برای خودش میکنه، برای دل خودش میکنه. این شیعه لیاقت امام زمانش رو نداره. این که ما میگیم فرهنگ و تفکر و روحیه شیعه باید در اصل غیبت تغییر بکنه، سمت سوش هم کربلا، یعنی همین، یعنی که شما یاد بگیرید کودک شیش ماهه رو دو دست بگیرید. شما فکر میکنید امام نمیدونه چه حادثه‌ای در انتظار اوست؟ احتمال این حادثه رو هم نمیداد. یعنی از شقاوت سپاه ابن زیاد اطلاع نداشت که ممکنه یک در هزار یک کودک شیش ماهه رو که به دست میگیره میره به سمت سپاه ابن زیاد که این رو شفیع خودش قرار بده. امام متوسل میشه به یک کودک شیش ماهه که کودک شیش ماهه رو شفیع بین خودش و سپاه ابن زیاد قرار بده؟ یک در هزار احتمال نمیده که چه اتفاقی ممکنه برای کودک بیفته. داره به من و شما یاد میگه همه چیز ما برای اسلامه. اینجور نیست که ما در زندگی خودمون نه فقط بحث دیانت از سیاست جدا هست یا جدا نیست، که جدا نیست، این اصلا برش بکنیم، این اصلا ارزش جواب دیگر ندارم. هیچ ذره ای از وجود ما، هیچ عرصه ای از حیات ما، هیچ حوزه ای از عمل کرد و اندیشه ما خارج از حوزه دیانت نیست. همه چیز ما برای اسلام باید فدا بشه، چون تنها راهی که ما به کمال برسیم همینه. اینم داخلش خودخواهی و یه حب ذات وجود داره، اینجوری نیست داره خود اینم نهایت اخلاص باشه. چون ما میداریم که اگر فدای اسلام بشیم خودمون به تعالی برسیم، به تعالی میرسیم انشاءالله. این آثار حب ذات درش هست، کو تا ما به اخلاص امیرالمومنین برسیم از این حوزه هم در خودمون خارج بکنیم. ولی باید به این مرحله حداقل برسیم. پس اراده خداوند این است که این قصه با اراده انسان ها در زمان ظهور انجام بشه. اما این بهی که به امام برمیگرده، این امام باید خودش به کمال برسه و داره این کارو میکنه. امام شما فهم میکنید نماز امام در کمال امام مؤثر نیست؟ خب هست، نماز چی میکنه؟ در کمال نفس امام مؤثره. شما فهم میکنید روزه ای که امام میگیرد مثل ماها که خدا میدونه چند روزه از سال ایشون روزه هستن، در کمال نفس امام مؤثر نیست؟ طبیعتا هست. شما فکر میکنید حجی که امام میرن، زیارت کربلا اگر میرن، در کمال نفس امام مؤثر نیست؟ هست. تا کجا باید به کمال برسه؟ تا زمانی که این نفس قابلیت ظهور پیدا بکنه. از من سوال نکنید این سوال رو که آیا امروز امام به این مرحله از کمال رسیدن یا نه. الله اعلم. به همون نسبت هم نفوس شیعه باید به این کمال برسه. اوج این کمال کجاست؟ تجلی کمال نفوس شیعی که لیاقت ادراک ظهور رو پیدا کرده باشن کجاست؟ کربلا است. هر وقت مثل قاسم و علی اکبر آقای بو شدن، به مرز وجود اونها حداقل نزدیک شدن، میتونن گله بکنن چرا ظهور تأخیر افتاد. خود شکن آینه شکستن خطاست. وقتی که خانم ها به اون مرحله از کمال رسیدن که مثل اهل بیت سید شهدا آمادگی اون همه مصیبت رو پیدا کردن، اون وقتی که لیاقت ظهور امام رو پیدا کردن. حالا ما به خاطر اینکه بتوانیم به این مرحله برسیم، البته باید یه معرفت خیلی تفصیلی داشته باشیم نسبت به حادثه عاشورا، خیلی تفصیلی. البته این نکته بسیار ظریفی اینجا هست که من شاید به بحث ظهور به صورت حاشیه‌ای مربوط باشه، اما مسئله مهم نیست. اونم این است که این معرفتی که ما باید نسبت به حادثه عاشورا پیدا بکنیم به نحو تفصیل و نه اجمال، و بتوانیم نعل به نعل خودمون رو نزدیک بکنیم به اون انسان‌های بزرگ که در دعاهای ما از اونها تعبیر به ابرار شده، تعبیر به مجاهد شده، تعبیر به صدیق شده. همه اصحاب ابرار جز صدیقین بودن. خیلی تعبیر عجیبی است. امام اومد در مورد شهدای هفتگی تعبیر ابرار رو به کار بردن، اما تعبیر صدیق رو به کار نبردن. صدیق از شهدا بالاتره، در مقام انبیا است. نعل به نعل انبیا حرکت کرده، خیلی عظمت داره. و این چیزیه که ما در مورد صحابه عبدالله میخونیم. اگه بخوایم به تفصیل به اینها برسیم، یه نکته بسیار ضعیف وجود داره. اون است که این معرفت رو بدون محبت نبایستی بهش برسیم. معرفت به عاشورا بدون محبت به اونها، توسعه معرفت به اونها بدون عمق محبت به اونها فوق‌العاده خطرناکه. کما که عکسش هم خطرناکه، یعنی محبت به اونها بدون معرفت فوق‌العاده خطرناکه، و عمق محبت به اونها بدون معرفت به اونها این هم خطرناکه. خطرش هم به همینه که شما میرید در همین عزاداری هایی که خیلی از شما حضور دارید، چیزهایی انجام میشه که قطعا بعضی از اینا خلاف اسلامه، شکی هم نکنید، معنی هم نداره، هیچ منطقی هم نداره، هیچ کسی تایید میکنه اینها رو. این به خاطر اون محبتیست که متاسفانه به موازات این محبت این معرفت حاصل نشده. یا چیزهای اتفاق میفته که به هر حال سودی برای اسلام نداره، منفعتی برای اسلام نداره، یا چیزهایی که میتواند شأن این حادثه رو هم تنزل بده. شما در زمانی که یه جمعیتی دارن اشعار شما رو به عنوان یک مداح، به عنوان یک روزخوان گوش میدن، قلوب هم تحت تأثیر حرارت معرفت و محبت به سید الشهدا کاملا ذوب شده، هر شکلی که میخوای بهش بدی میتونی بدی. این که در اون روایت میفرمایه که در قلوب شیعیان ما حرارتی از محبت سید الشهدا هست که تا روز قیامت این حرارت از بین نمیره و کاهش پیدا نمیکنه، این حرارت با دلها چه میکنه؟ اینو نرم میکنه. مثل شیشه‌گرها، دیدید شیشه‌گرها اینقدر به این شیشه حرارت میدن که به صدا ذوب میشه، به هر شکلی میخوان اونو در میارن. هر فوتی که در این میل میکنن که به این شیشه وصله، به این شیشه شکل میده. مداحان و روزخونهای ما میتونن شکل بدن، چون این دلها آمادگیشو داره. وقتی که دلها آمادگیشو داره یه بیت میخونن و از بیان دهها بیت با موضوعات و عناوینی که میتواند در راستای ظهور تعبیر داشته باشه، تفسیر داشته باشه، استفاده داشته باشه، قفلت میکنه. وقتی که شما میتوانید در یک چنین زمینه بکری که دلها آماده است کار بکنید، چرا مثنوی حجم وسیع از فداکاری ها و عظمت های شخصیتی اونها رو نمیگید؟ چه معنی داره که مثلا شما ده‌ها دقیقه رو صرف میکنید اما این نکات رو به ریز بیان نمیکنید وقتی که میتونید این کار رو انجام بدید؟ اینجاست که شعرا باید وارد بشن و نذارن که اشعار آبکی توی مجالس روزخانی اهل بیت توسعه پیدا بکنه. اشعار کم، شعرا کوتاهی میکنن. خب البته این اشعار بایستی وقتی که میخواد در رسای اونها گفته بشه، شاعر خودشو در یک وضعیتی قرار بده که آمادگی پذیرش داشته باشه. چون به اعتقاد من اشعاری که در مورد اهل بیت بخواد گفته بشه، اشعاری نیستن که سراینده شاعره. اصلا اون چیزی که در مورد امثال محتشم به وجود اومد باید به وجود بیاد. اون چیزی که در مورد مرحوم شهریار به وجود آمد در اون غزل معروف خودش در رسای امیرالمومنین باید به وجود بیاد. یعنی باید شعرها قابلیت های خودشون رو اونقدر افزایش بدن که قابلیت پذیرش اشعار به اهل بیت رو پیدا بکنن. ما رمیت از رمیت ولکن الله رمی، اشعار رو باید خودشون بگن. والله عاشورا خیلی بزرگتر از اون است که در پیاله وجود شعرا ریخته بشه و عاشورا خیلی بزرگتر از آن است که ما بخوایم از عینک شعرا به این حادثه نگاه بکنیم. شعرا بایستی بدانند در این موضوع منفعلند نه فعال. باید بدانند که باید به یک نحوی از کمال خودشون رو برسونن که قابلیت انفعال داشته باشن از اهل بیت. شب امام رو بخواب ببینن، امام بگه اینجوری بگو، ما اینجوری هستیم، والا دوباره ما عاشورا رو به سطح میکشیم، به زیر میکشیم. کمان که خیلی از این اشعاری که آدم میشنوه این کارو میکنن، انصافا این کارو میکنن، یعنی عاشورا تو وجود خودشون میریزن. چقدر ما باید شعر بشنویم در مورد زیبایی چهره سید و شهدا، چقدر تو زیبایی چشمات قشنگ، ابروات فلانن. چرا ما تنزل میگیم اونها رو در سطح خودمون؟ خیانتش که داریم به اونها میکنیم. چرا اینقدر کوچیک میکنیم این حادثه ها رو؟ علیزا نگاه میکنید در قبل از فیروزی انقلاب بیشترین روزه ها رو و مثلا مداحان و روزخون ها اکثرا پیر بودند. دستجات که راه میخوردن اکثرا پیر بودند. شما خود امام رو به خاطر اگر داشته باشید، مرحوم کوثری رو و صدای زیبایی داشت. چرا بایستی ما شیعان خودمون رو، جوانان شیعه خودمون رو درگیر حجاب صدا بکنیم؟ خیلی درگیر حجاب صدا هستن، خیلی درگیر حجاب نام هستن، با این نام میتونن عشق بر سید شهدا بریزن. این حجابه. اگر مداحی با این صدا باشه دلهای اونها منقلب میشه. امام رو هم بردیم پشت صدای فلانی، پشت نمیدونم روزه آنچنانی. همین الان شما اینجا اگه شیعان امام هستید که هستید، یک لحظه تأمل بکنید، میتونید بدون صدا، بدون روزه بر امام خودتون عشق میزید؟ نمیتونید کارو بکنید. این خرق حجاب نورانی که در روایات ما هست در دعای ما، یعنی همین دیگه. بعضی وقتا صدا حجابه، عمدتاً حجابه. اما یک کسی نشسته همینجور یه ها به فکر عاشورا میفته، به کربلا میفته، هر چی مصیبت رو ببینه بدون هیچ صدایی یه ها اشکش درد. اینه اونی که معرفت و محبت اینه. بله یه موقع ما میخواییم جوانامون رو جذب کنیم به این حادثه، بریم جذب کنیم، اما رسل تعالیش اینه که اونو از این صدا بکشیم بیرون. شما این که در بحث دعا هم همینه، یعنی اگر شما دعای کنه رو میخونید بدون این که صوت داشته باشید ببینید همینجور شروع کنید خوندن، ببینید این اثر میکنه یا اثر نمیکنه. بله خیلی موقع هم هست که انسان شروع میکنه همینجور خوندن یه ها صوتش نگیره، اون مانعی نداره، اون از لطافت و رقت قلبه. یه ها اصلا صدا باریک میشه، لطیف میشه، آهنگ پیدا میکنه، وزن پیدا میکنه. این خیلی طبیعی است. پس ببینید دقت بکنیم، ما نمیتوانیم دوباره حادثه عاشورا رو زیر خرمنی از تحریفات مختلف قرار بدیم. ما نباید این کار رو بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه ما میدانیم که اساساً انتظار و فرج میوه عاشوراست. ما در مسیر رشد این میوه خلل ایجاد نکنیم. این میوه باید به صورت طبیعی برسه و قلب‌های ما باید در این مسیر طبیعی خودشون از معرفت قرار بگیرن. بنابراین معرفت باید از دانار محبت عبور پیدا بکنه، شکی نیست. اگر از دانار محبت عبور نکنه این معرفت انسان‌هایی رو به وجود میاره که ذره این نمیتوانن از خیشتن خودشون بگذارن و عبور بکنن. شاید حالا میکشونن توی دیدگاه های تنگ روشن فکری خودشون، در حالی که حادثه عاشورا یعنی که همه این روشن فکری ها رو به دنبال امام باید بندازی کنار. اون برشان که خطرناکه که معمولا متدینین در بخش دوم مینالن. از آن حضور شما روشن فکران دیدید تو بخش اول مشکل داره. این ارتباط بحث عاشورا با بحث فرج اینجوریست. عاشورا چشمنداز فرهنگ، تفکر و روی شیعه در عصر غیبت. در مورد روحی شهادت طلبی رو مثال زدن، در مورد تفکر هم من دیگه تو مثال بزنم بد نیست که عاشورایی چگونه فکر میکرده، چگونه میانیشیده. یکی از اون بحث هایی که در روز عاشورا به عنوان تفکر عاشورایی وجود داره و شما هم منکر اون نیستید، بحث ولایته. نباید بحث ولایت رو هم سطحی بکنیم و سطحی بشه. اونها به جای امام خودشون فکر نمی کردن، نمی توانستن به حوزه اندیشه امام هم کمکی بکنند، نه اینکه امام از اونها نمی خواست. اما اونها با همه عظمتی که داشتن در پرتای اندیشه ولایت به این معرفت رسیده بودن که نمیتوانند در حوزه اندیشه امام چیزی رو اضافه بکنن که مخفونون انه از امام قرار گرفته باشه. اینجور نیست که امام غافل از یه نقطه‌ای باشه که شیعه امام بخواد این نقطه رو به اون متذکر بشه، چون اون به علم الهی متصله. اون علم رو از ناحیه‌ای که شیعیانش کسب میکنن کسب نکرده. خب دقت بکنید در بحث امامت و ولایت این نقطه مهم نیست. امام علم خودش رو از مجاری عادی که شیعیانش به دست میارن که به دست نمیاره، نه اینکه در اون مجاری عادی فعال نیست. این دمون مومن هم همین حرف زده شده. البته ها مثل تعابیری که در نهج البلاغه است که اتقوا من خراسة المؤمن، از خراسة المؤمن بترسید، فانه ينظر بنور الله، چرا؟ چون به نور الله نظر میکنه. منشأ علم امام حیات دنیوی و مجاری ادراکی حسی او در دنیا نیست که شیعه بخواد در این حوزه وارد بشه، چیزی رو به امام اضافه بکنه که امام از او غافل بوده باشه. از اون طرف شیعیان در زمان امام زمان به حدی از ادراک الهی میرسند، به حدی از علم الهی میرسند که اونها هم در اون مجاری ویژه امام راهی پیدا میکنند. این تعبیری که در مورد علم هست ما از اون در جنبش نرم‌افزاری خیلی استفاده کردیم، جاهای مختلف، اینکه علم را 27 حرف است، دو حرف او توسط انبیا و اولیا تا زمان ظهور در بشر مفتوح شده است، 25 حرف دیگه توسط امام در زمان غیبت در زمان ظهور در بشر مفتوح می شود. یه بحثش همینه که من الان دارم بهش اشاره میکنم که شیعیان امام به یک حدی میرسن که از همون مجاری که امام از اون مجاری ادراک پیدا میکنه، علم و معرفت پیدا میکنه، علم و معرفت پیدا میکنه تحت ولایت علی، تحت ولایت امام. یعنی نوع معرفت شیعی از معرفت‌های حسی حصولی تجربی ارتقا پیدا میکنه به معرفت‌های حضوری و شهودی تحت ولایت امام. اینجوری نیست که ما فکر بکنیم تا زمان ظهور اینجوریست، بعد از اونم اونجوریست که امام از آسمان علم پیدا میکنه، بشر از زمین علم پیدا میکنه. امام از اتصال خودش با مبدأ عظمت، معدن عظمت علم پیدا میکنه، اما شیعیان امام از کجا علم پیدا میکنن؟ از همین مجاری ادراکی که غربی ها پیدا میکنن، شرقی ها پیدا میکنن. اینجوری نمیمونه. اصلا تشیع به شیعه این قدرتی رو میده که خودش رو به مرحله‌ای میرساند، تا یه مرحله‌ای که البته اینجوری است، خودش رو به یک مرحله‌ای میرساند که تحت ولایت امام نفسش استعداد پیدا میکنه که اتصال با علم الهی پیدا بکنه. این استعداد برای او حاصل میشه. وقت در پیاله وجود میریزن، در پیاله وجود شیعه ریخته میشه اون چیزی رو که امام بخواد. اینو از این جهت دارم عرض میکنم که شما فکر نکنید این چیزایی که اینجا نوشتید اولا خیلی هاش مال خودتون باشه. اینایی که شما اینجا نوشتید خیلی هاش مال خودتون نیست. شیعه باید این حالیش بشه که فکر نکنه جواب این سوالو میتونه بده با اون ادراک که خودش از دنیا داره. خیلی هم اینجوری نوشتن، ما که نمیتوانیم. اتفاقا اون هفشتهی که من شروع کردم خوندنشون، فقط همون مقدمه رو خوندم، همه تقریبا اینجوری نوشتن ما نتونستیم مثل امام باشیم، ما هر چی کردیم در جای رو بره. خب نمیتونی هم باشیم، جواب این سوال رو هم نمیتونی بدی مگر اینکه بتوانی رابطه‌ای پیدا بکنی با امام خودت که به امام این رو اثبات بکنی که قابلیتی رو پیدا کردی که امام در پیاله وجود شما مطلب بریزه و میریزه. بس چه شود؟ چه شود؟ من نقطه که میخوام خدمت شما عرض بکنم از این باب که یه مقدار شما مطمئن به این موضوع باشید. شما فهم میکنید که مثلا فرض بکنید امام امت چقدر مطلب داشتن از اون چیزی که میگفتن، اینا از کجا گرفته میدن؟ در همین چیزایی که من شروع کردم برای امام نوشتن و خداهای توفیق میده در یه موضوعی قرار میگیرم که مجبور میشم بگم، حالا برای شما خیلی ارادی نیست، واقعا گیر میکنم و فقط از خود امام میخوام بدید ما دستمون خالی. و بعد اینم اون چیزی رو که شروع میکنم نوشتن، بعد از مدت شروع میکنم خوندن، واقعا به این میرسم که من قادر و توانا به چنین نگارشی نبودم. این استعداد و کمال در پرتو تغییر امر به وجود میاد. یعنی وقتی که شما پذیرفتید که نمیتوانید چیزی به علم امام اضافه بکنید، نوع علم شما با علم ایشون متفاوته، نه فقط درجه به اصطلاح دنیای اخروی شما، نوع دریافت های شما از هستی با هم دیگه فرق میکنه. معلم من و شما با امام فرق میکنه، معلم امام خداست، عدد می ربی. معلم ما این اساتید دانشگاهی هستن، اساتید حضوری هستن، و تا زمانی که اینجوریست البته ما نمیتونیم مطلب بگیریم. باید به مرحله از کمال برسیم که اون مرحله تعویض امره. از همین الان که جوانی که خیلی قاطی نشده دنیا با هاتون ها، بعدا خیلی دنیا با شما قاطی میشه، خیلی گم میزنید. همین الان، همین الان وقتشه. چون بعضی جوانشون میگن که حالا ما انشاءالله 30-40 سال مطالعه میکنیم، بعد یه جایی میرسیم که اینجوری میشه اونجوری میشه. اصلا اینجوری نیست. بیشترین زمانی که شیعه نسلش مستعده در زمان جوانی است. اینم اصلا به خاطر این نمیگم که یه هندونه زیر بغلتون بذارم، نه، خدایش اینجوری نیست. بیشترین زمانی که نسل انسان استعداد ارتباط با خدا رو داره در همین زمان جوانی است. بعد از این شماره معکوس این استعداد شروع میشه. به همین دلیل که شما در سالهای آینده حسرت کمالاتی رو میخورید که در دوره جوانی داشتید. برید سوال بکنید از همه بزرگان، حسرت کمالاتی رو میخورن که در دوره جوانی داشتن. خب در این دوره جوانی چه مرحله از کمال هست که اگر به اون برسید در پیاله وجود شما خواهند ریخت؟ اون در اون استعداد عبارت هست از تعویض امر. یعنی وقتی میخواید پاسخ همین سوال بنده رو بدید، بلند شید، غسل طهارت بگیرید، وضوی طهارت بگیرید، دو رکعت نماز بخونید، روبروی قبله بشینید و با توسل به خود امام شروع کنید نوشتن. بگید امام این قلم، این کاغذ، اون مقداری که استعداد ادراک دارم بسم الله. بعد میاد به کرات این کار رو انجام بدید. مطلب میاد، مطلب میاد. به چه معنی داره که وقتی انسان یک مشکلی داره، یه درگیری داره، توی این مشکل و این درگیری با دو تا استاد مشاوره میکنه ولی با امام خودش مشورت نمیکنه. گمانش به اینه که امام او رو نمیبینه. گمانش به اینه که امام او رو نمیبینه، حاجت او رو نمیفهمه، ادراکی نداره. شما که در همین حادثه اخیری که بلای بزرگی بود از سر کشور ما، نه تنها گذشت به یک نعمت بزرگی تبدیل شد، مقام معظم رهبری 3 روز در مشهد در جوار علی بن موسی رضا علیه آلاف تیت و سنان اعتکاف کردن. نمیتونه حل بکنه مسئله رو، نمیتونه نوع مسئله رو نگاه میکنه، پیچیدگیش رو نگاه میکنه، نمیتونه. بلند میشه 3 روز میره بیتوته میکنه جوار علی بن موسی رضا، اعتکاف میکنه، بلند میشه و میاد. اون شادابی که شما بعد از سفر ایشون در اون سخنرانیشون داشتید در زمان رای گیری اول صبح، اگه دیگران ساعت 11 صبح تازه آمدن ببینن اوضاع احوال چجوری شروع کردن رای گیری کردن و بعدش هم با 1000 تا شبهه حرف زدن اگر مردم بیاین چه میشود و چه نمیشود، ایشون با یه اتصالی که پیدا کرده به امام خودش مطلب رو گرفته آمده، خیلی سرم رو گنده. اصلا برای من همون موقع روشن بود، بعد من خبرش رو گرفتم، مثلا من به 30 نفر رأی دادم. کسایی که شما نتونستید 30 نفر رو پیدا بکنید، معرفی بکنید، من به 30 نفر رأی دادم. اون چیزی که در مورد امام امت در مورد شب 21 بهمن هست، اونم همین مطلبه. نیاز دارم، پیچیده بود مسئله، خدا میدونه من چقدر دل رو من اون دوران که اولا بودم نجف دیدم، تمام دعاهای ما هم این موضوع بود. هرچی فکر میکرد این مسئله چطوری حل میشه نمیفهمیده. ایشون آمدم گفتم باید این کار بشه و شد. و قلوب رو خداوند به برکت وجود این اتصال متوجه نظام میکنه. 2 سال 2 ماه تمام اون همه تبلیغات، نه فقط اون 2 ماه، تو این 25 سال حجم تبلیغاتی دشمن رو شما ببینید، تو این 2 ماه فشار رو آورده، همه ارتباطات رو سفارتخونه ها با رجال سیاسی منحرف ایران به وجود آوردن، دیدارهای متعدد آشکار و پنهان، تو یه حجمی که حتی وزارت اطلاعات عاجز میشه که بخواد اینا رو جمع کنترل بکنه، همش از بین میره. در سایه ارتباط و اتصال این اتفاقات میفته. در امهات شیعه باید این به این تفکر برسد که میتواند تفکر خودش رو از امام بگیره و باید بگیره. تفکر شیعه در اصل غیبت کبرا باید به این مرحله برسه که باور بکنه که اونها معدن علمن. مگر نمیخوریم تو زیارت جامعه؟ علم از کجا میگیرید؟ از کجا سراغ میگیرید؟ ایشون معدن علمه. از معدن تفکر باید اندیشه رو بگیرید و این اتصال شما و ارتباط شما رو معنیدار میکنه. این خیلی نقطه مهم نیست که ما بدانیم از امام خودمون چی میخواییم و بداند که امام از ما چی میخواد. اون جمله رو من اون جلسه عرض کردم، بعد دیدم که مقام رهبری در اون جلسه که با نخبگان داشتن این داستان رو گفتن. جوانی که به عشق دیدار امام خودش علم رمل استنلاق رو فرا گرفت، حضرت دیگه آقا تو اون سخنانی خودشون در پایان جوانی سوال کرد از نخبگان که شما بیاید ما رو با امام زمان متصل بکنید. خاطرتون هست جلسه دومش بود که پخش شد از صدا سیما؟ من داستانش رو کامل عرض کردم خدمتشون. ارزش داره جوانی به خاطر اینکه امام خودش رو دیدار بکنه، چون اوج اون چیزی که از امامت میفهمد دیدار امامه. نفهمیده موضوع چیه، نفهمیده. ما خودمون هم اینجوری هستیم، فکر میکنیم اوج این ارتباط میشه دیدار امام. اینجوری نیست. فعلا بودن اهل غیر شیعه که امام رو زیارت کردن، داریم توی کسانی که تونستن ملاقات رو کنن، بودن کسانی که مسیحی بودن با امام زیارت کردن. این که توفیق نداره زیارت بکنی پس گردن بزنه که ارزش نداره. این طلبه‌ای که مرتب از استادش میخواست که اجازه بدید گلوی شما رو من ببوسم، شنیدی دیگه؟ اونم میگفت نه و فلان. گفتش بعد از مدتی کنجکاو شد، گفت آقا خب چرا؟ حالا معمولا دست میبوسن، فوقش پا میبوسن، شما چه اصرار دارید که گلوی منو ببوسید؟ طلب رو آقا نخواهید، اجازه بدید من گلوی شما رو ببوسم، نخواهید. ایشون گفت نه، اگه نگی من اجازه بدید راضی ام، ولی این دفعه باید بگید چرا. آخه بخش جای شمشیر آقای امام زمان. حالا این زیارت خب حجری که نباید حاصل بشه. این طلبه علم رمل و استنلاق خیلی پیچیده است، فرا گرفت. بعد متوجه شد که آقا وقت فلان روز تشریف میارن قوم به زیارت حضرت معصومه. مسیر رو شناسایی کرد، در مسیری که آقا داره حرکت میکنه خودش رو قرار داد. اون ساعت اون لحظه مطمئن بود، در اون ساعت در اون لحظه هر کسی که ببینه امامه. در همون ساعت در همون لحظه خودش رو در اون موقع قرار داد، آقا آمد. بعد آقا این جمله رو به ایشون گفت، گفت کاری بکن که من به دیدنت بیام. این عظمت رفتی همه اصطلاب یاد گرفتی که بدونی من از چه مسیری عبور بکنم. یه کاری بکن که من به قصد زیارت تو بیام. این ارزش داره. نخواهد امام رو ببینید، بخواهد کاری بکنید که امام شما رو ببینه. امام دیدنی هست، ما دیدنی نیستیم. باید اینقدر دیدنی بشویم که امام برای دیدن ما که زمان مکان در زیر پای اون پیچیده میشه طرفت العین خودش رو به ما برسونه. این کار باید صورت بگیره، زمان حیاتمون هم صورت بگیره. اینا ارزش داره. این شرط تفکر شیعه در اصل غیبت به جایی برسونید که کانال اندیشه های امام بشید. امام از زبان شما، از قلم شما اندیشه هاش رو به دنیا تبلیغ بکنه. نخواهید کاری بکنید که امام از قلم شما عبور پیدا بکنه، یعنی محدود بکنید امام رو. این قلم شروع کنه به نوشتن. خسته شدید خودم هم دیگه احساس خستگی میکنم. از خدا بخواهید که انشاءالله در این دهه عاشورا، در شب قدر عاشورا، به برکت سید شهدا ما رو لایق و دیدنی برای امام عصر بکنه. و سلام علی محمد و آل طاهر. البته این تکالیفتون هم باید بنویسید، حالا